بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا خواهان آزادی تمامی کارکنان بازداشت شده سفارت کشورش در تهران شد. رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیئتی ویژه را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان صادر کرد. شورای نگهبان از بی‌نتیجه ماندن ملاقات با نماینده میرحسین موسوی خبر داد. ساعت 21 شامگاه 8 تیر ماه 1388 برابر با 29 ماه ژوئن سال 2009 میلادی. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم مجله شبانگاهی امشب را با خبر و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. فردا آسمان اغلب شهرهای ایران صاف خواهد بود و بیشینه دمای هوای تهران در سایه به 37 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. پیش از آن که به گزارش‌های این مجله شبانگاهی بپردازیم، تازه‌ترین خبرها را از شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا خواهان آزادی 4 تن از کارکنان بازداشت شده سفارت کشورش در تهران شد. او امروز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری اقدام جمهوری اسلامی را در بازداشت 9 نفر از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران غیر قابل پذیرش و توجیه ناپذیر خواند. صبح امروز مقامات ایرانی اعلام کردند که 5 تن از این 9 نفر را آزاد کردند. تهران میگوید این افراد را به اتهام دخالت در آنچه اغتشاش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میخواند بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضایی ایران، دستور تشکیل هیئتی ویژه را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا جمشیدی گفته است اعضای این هیئت شامل قربان‌علی دوره نجف آبادی دادستان کل کشور، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهند بود. این هیئت قرار است گزارش‌هایی را در این زمینه به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند. به گفته فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از زمان آغاز سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ایران بیش از 2000 نفر بازداشت و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه گفت جلسه این شورا با نماینده میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه رسیدگی به شکایات مثبت نبوده است. به گفته عباس علی کدخدایی، در پی بی‌نتیجه ماندن جلسه دستور بازشماری صندوق‌ها مقابل دوربین‌های صدا و سیما صادر شد و قرار است بازشماری 10% صندوق‌ها در کل استان‌ها در مقابل دوربین‌ها انجام شود. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نمایندگان آقای موسوی را مسئول بی‌نتیجه ماندن این جلسه خواند و آنان را متهم به تعلل برای شرکت در جلسه کرد. میرحسین موسوی و دیگر کاندیدای اصلاح طلب، مهدی کروبی خواهان ابطال آرا و برگزاری مجدد رأی‌گیری شدند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از تمام عناصر موجود از جمله دیپلماسی بهره خواهد گرفت. وی اعلام کرد که دولت آمریکا برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای این کشور آمادگی دارد. به گفته سوزان رایس، در سیاست خارجی ایران محمود احمدی نژاد حرف نهایی را نمی‌زند. دیوید اکسلراد از مشاوران ارشد کاخ سفید نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC لحن تند احمدی نژاد علی آمریکا و باراک اوباما را گزافه‌گویی خواند و گفت پذیرش گفتگو با ایران به معنای پاداش دادن به این کشور نیست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، ضمن مشکوک خواندن قتل ندا آقا سلطان، خواستار شناسایی عوامل به گفته او ناشناس آن شد. ندا آقا سلطان روز شنبه 30 خرداد ماه در جریان اعتراض صدها هزار نفر در تهران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اثر اصابت گلوله به قتل رسید. به نوشته او با توجه به حاشیه سازی های فراوانی که در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاج تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوش نمودن چهره پاک جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد. پایان نقل قول. ویدیوی کوتاهی که از صحنه خونبار قتل ندا آقا سلطان بر روی وبسایت یوتیوب قرار گرفت، موج گسترده ای از اعتراضات جهانی را به دنبال آورد و تصویر و نام او را تبدیل به یکی از نمادهای اعتراضات اخیر کرد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب این مجله. سخنان یک تحلیلگر را درباره سکوت دو هفته‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی خواهیم شنید.
دو هفته گذشته تحولات ایران به سرعت طوفانی شد. هاشمی رفسنجانی ترجیح داد که سکوت اختیار کنه که امواج به یک نقطه‌ای برسن که اون بتونه سوار موج‌ها بشه و موج‌ها رو تشخیص بده.
درباره واکنش محمود احمدی نژاد به قتل ندا آقا سلطانی نیز گزارشی خواهیم شنید. در مقاله از وال استریت جورنال خواهیم شنید که خط قرمز احترام به رهبری جمهوری اسلامی رنگ باخته و ولایت فقیه ترک خورده است. درباره چاپ عکس‌های سمبل اعتراض ایرانیان در مجله تایم گزارشی خواهیم داشت. در پاریس همایشی توسط نشریه فرانسوی بهترین‌های جهان برگزار شده که همچنان ادامه دارد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه تحولات اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را فتنه پیچیده از روی عوامل مرموزی دانست که به گفته او ایجاد وفاق و جدایی میان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمینان آحاد مردم از نظام اسلامی را هدف گرفته است. آقای هاشمی رفسنجانی که پس از حدود دو هفته در مورد تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سخن می گفت، آنچه را که تدبیر رهبر جمهوری اسلامی در تمدید مهلت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر مسائل و ابهام زدایی از انتخابات نامید، بسیار ارزشمند توصیف کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی این اقدام را برای جلب اعتماد مردم به روند انتخابات مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که دستاندرکاران بتوانند با رعایت انصاف و عدل و با همکاری نامزدها به اعتراضات قانونی به طور کامل رسیدگی کنند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد اقدام اکبر هاشمی رفسنجانی برای شکستن سکوت دو هفته‌ایش به بهروز کارونی می‌گوید:
یکی از ضررش اینه که باید روحیه مردان سیاسی مثل هاشمی رفسنجانی رو آدم بشناسه. هاشمی رفسنجانی اصولا آدمیه که در تقسیم قدرت سهیم میشه و منتظر میشینه که در واقع به این نقطه برسه که آیا این قدرت رو باید سهیم تقسیم میکنن یا نه. دو هفته گذشته تحولات ایران به سرعت طوفانی شد. هاشمی رفسنجانی ترجیح داد که سکوت اختیار کنه که امواج به یک نقطه‌ای برسن که اون بتونه سوار موج‌ها بشه و موج‌ها رو تشخیص بده.
شما خودتون با آقای هاشمی رفسنجانی مصاحبه داشتید که به صورت کتاب چاپ شد. به همین خاطر از نزدیک دیدینش و صحبت هم کردید، تا اندازه‌ای به روحیاتش آشنایی دارید. فکر می‌کنید که صحبتایی که دیروز مطرح کرد چه سمت و سو و جهتی داره؟
آقای هاشمی رفسنجانی ادبیات خاص خودش رو داره، به شدت اعتقاد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی داره و اعتقاد داره که نظام جمهوری اسلامی میتواند موفق بشه، در دنیای یک الگو معرفی بکنه. آقای هاشمی رفسنجانی علاقه خاصی به آدمهای تاریخی داره مثل امیرکبیر، به همین دلیل در مورد امیرکبیر هم کتاب نوشته و برای خودش نقشی مثل مهاتیر محمد در ایران قائل بود.
سوالی که اینجا مطرح میشه این که آقای هاشمی رفسنجانی معمولاً فردی شناخته میشه که بیشتر به دنبال رایزنی و گفتگو هست برای حل مسائل. حالا با توجه به این که قبل از انتخابات ریاست جمهوری انگشت اتهام محمود احمدی نژاد به صراحت هم خود آقای هاشمی رفسنجانی و بعد فرزندانش رو نشانه گرفته بود، چگونه است که آقای هاشمی رفسنجانی موازی رو که اتخاذ کرد موازی انتقادی نیست، یعنی موازی هستش که خیلی ریش سفیدانه است و به گونه ای مطرح شده که هیچ یک از طرفین نمیتونن به نوعی بگن که به نفع یکی از اونها صحبت کرده.
آقای هاشمی هنوز اعتقاد داره که میتونه نقشی رو که بعد از درگذشت آقای بهشتی ایفا کرد و مرجع طرفین شد و قدرت رو تقسیم کرد، توپ رو تقسیم کرد بین همه بازیگران، بار دیگه ایفا بکنه. اما نکته بسیار کلیدی این هستش که مخاطبان آقای هاشمی در رو الان تغییر کردن. اون کسانی که این جملات رو امروز شنیدن دچار یأس شدن. دو جمله از آقای هاشمی، دو پاراگراف و دو سخنرانی از ایشون پخش شده. یکیش اینه که سخنرانی ایشون به مناسبت هفتم تیر با خانواده کسانی که در هفتم تیر کشته شدن پخش شده و دوم اینه که با کمیسیون امنیت ملی پخش شده که در کمیسیون امنیت ملی در واقع ایشون صحبت کرده اما هنوز تا این لحظه تایید نشده، ولی اعضای کمیسیون که با ایشون دیدار کردن در واقع پخشش کردن. اگر که این صحبت اول رو ما بخوایم ملاک قرار بدیم، خب هاشمی رفسنجانی در اونجا هنوز امیدواره که بحران به نقطه‌ای برسه که هر دو طرف ماجرا، یعنی جنبش مدنی ایران و صاحبان قدرت، به نقطه‌ای برسن که از هاشمی رفسنجانی درخواست کنن که نه به عنوان رئیس مجلس خبرگان، شاید به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همونجوری که آقای عبدالله نوری در بیانیه خودش اعلام کرده بود، بیاد وسط و یک نقش ایفا کنه و دو طرف رو وادار به آشتی بکنه. اما سوالی که الان اینجا مطرح هست این هستش که آیا کسانی که این روزها در خیابان‌های ایران یک جنبش رو انداختن خواستار احقاق خودشون هستند، این مرجعیت رو قبول خواهند کرد و این قضاوت رو قبول خواهند کرد یا خیر؟
تا چند اندازه آقای هاشمی رفسنجانی میتونه امیدوار باشه به اینکه بتونه چنین نقشی رو، یعنی نقش ریسفید رو بازی بکنه و نقشی داشته باشه در فضای سیاسی کشور، اگر که بخواد به نوعی از عنوان حامی میرحسین موسوی و یا اصلاح طلبها دوری بکنه؟
آقای هاشمی قطعاً حامی اصلاح طلبها نیست، همچنان که حامی 100% اصولگراها هم نیست. بنابراین من فکر میکنم که سیاستمداری مثل هاشمی رفسنجانی بیش از اونچه اسیر رویاها و آرزوهای خودش باشه، باید با واقعیت‌هایی که در اطرافش میگذره ارتباط برقرار بکنه. یک سیاستمدار واقع‌بین نمیتونه با رویاهای خودش زندگی بکنه و اسیر آرزوهای خودش باشه. اگر که یک بار هاشمی رفسنجانی در دهه 60 بعد از فقدان آدم مهمی مثل آقای بهشتی که روحانیت رو رهبری میکرد و حتی موفق شد که بنی صدر رو از ریاست جمهوری عزل بکنه و مسیر رو اصلا تغییر بده و رأی مردم رو شاید تغییر بده، هاشمی رفسنجانی به یک نقش دیگری، به یک نقش بسیار کلیدی دست پیدا کرد به عنوان مجلس، که آقای خمینی در اندیشه سیاسی آقای خمینی مجلس به عنوان اینکه در رأس امور است یک جایگاه کلیدی داره، حتی ریاست جمهوری هم جایگاه کلیدی نداره. آقای هاشمی در اون لحظه اون نقش کلیدی رو ایفا کرد، فرماندهی جنگ رو به عهده گرفت و به ریاست جمهوری رسید و حتی در به رهبری رسیدن آقای خامنه ای بسیار نقش کلیدی ایفا کرد که حتی فیلم ها و اسناد مذاکره اش هم هست. من فکر می‌کنم که آقای هاشمی الان دیگه اون نقش رو نمیتونه ایفا بکنه. در واقع هاشمی یک انتخاب در یک دوراهی قرار گرفته، یا باید در کنار مردم بایسته و به عنوان رئیس مجلس خبرگان و به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تصمیم عادلانه بگیره، و یا اینکه در کنار سازمان دهندگان حوادث موجود از کودتا، تقلب و کسانی که رأی ها رو در واقع، رأی مردم رو در واقع رو بودند، تا اینکه در کنار مردم قرار گرفتن. به اعتقاد من هاشمی رفسنجانی در یک دوراهی بسیار سرنوشت‌ساز قرار گرفته.
گفتگوی بهروز کارونی از رادیو فردا با مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، را درباره سکوت دو هفته‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی می‌شنیدید. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از مرگ 20 نفر در جریان برگزاری گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ناخرسندان از نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. اما آمار غیر رسمی از کشته شدن دست کم 150 نفر در یک روز حکایت دارند. پس از گذشت یک هفته، محمود احمدی نژاد به قتل ندا آقا سلطان، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، واکنش نشان داده است. محمد زرقامی.
یک هفته پس از کشته شدن ندا آقا سلطان، که اکنون بسیاری از او به عنوان سمبل اعتراضات مسالمت آمیز اخیر در ایران نام میبرند، محمود احمدی نژاد که هدف اعتراضات یک ماهی اخیر قرار دارد، با نگارش نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که نسخه‌ای از آن در وبسایت رسمی ریاست جمهوری هم منتشر شده، خواستار رسیدگی جدی به موضوع قتل ندا آقا سلطان و شناسایی عوامل آن جنایت شده است. آقای احمدی نژاد که منتقدانش او را به تخلفات گسترده انتخاباتی متهم کردند و پیروزی او را زیر سوال بردند، در این نامه ضمن مشکوک دانستن این قتل نوشته است: با توجه به حاشیه سازی های فراوانی که در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاک جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد. این برای دومین بار است که محمود احمدی نژاد به فاصله زمانی کوتاهی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به یک پرونده مشخص می‌شود. پیش از این نیز آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار رسیدگی دقیق به ماجرای خبرساز پرونده رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی شده بود. اما به اعتقاد محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران، این گونه نامه‌ها قاعدتاً نباید هیچ گونه تأثیر خاصی بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بگذارند. با این حال وجود اصلی قانونی این نامه رئیس جمهوری اسلامی را توجیه می‌کند.
به استناد اصل 113 قانون اساسی که به هر حال عرض کنم که رئیس جمهور می‌تواند نسبت به اجرای صحیح قانون هشدارهایی رو بده، شاید اینو بتوانیم توجیه بکنیم. ولی معمولاً در کار قضایی قضات نباید به این مسائل توجهی داشته باشند.
ندا آقاسلطان، دختر 27 ساله‌ای که گفته می‌شود دانشجوی رشته فلسفه بوده است، 30 خرداد ماه گذشته در جریان ناآرامی‌های تهران هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت. در حالی که محمود احمدی نژاد در نامه خود از عوامل ناشناس نام برده، اما کاسپیان ماکان دوست خانم آقاسلطان با اشاره به تصاویری که مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دادند از احتمال تیراندازی افراد شبه نظامی موسوم به لباس شخصی و یا بسیجی‌ها سخن گفته است. محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران، معتقد است که شناسایی قاتل یا قاتلان در یک روند حقوقی میسر می‌شود.
با کالبدش کافی دقیق می توان نوع گلوله، نوع سلاح، از فاصله و سمتی که تیراندازی شده، ارتفاع، بالا، پایین بودن و جهت تیرانداز رو دقیقاً میشه از این طریق به دست آورد و با یک سری تحقیقات میدانی با استفاده از پزشکی قانونی و کارشناسان اسلحه میتوان قاتل یا قاتلین رو پیدا کرد.
ولی آنگونه که کاسپیان ماکان به رسانه ها گفته است، خانواده ندا پیکر او را به دشواری از یک پزشکی قانونی در خارج از شهر تهران دریافت کردند و مسئولان پزشکی قانونی از آنها خواستند که بخش‌هایی از بدن ندا، از جمله قسمتی از ران او، در اختیارشان قرار بگیرد. آرش حجازی، پزشکی که میگوید در هنگام مرگ ندا بر بالینش حضور داشته، نیز به نقش نیروهای بسیجی در قتل این دختر 27 ساله اشاره کرده است. پس از مرگ ندا، مراسم تدفین به سرعت انجام گرفت و از برگزاری مراسم سوگواری جلوگیری به عمل آمد. از سوی روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارشی تایید نشده نوشت که ماموران امنیتی خانواده ندا را از محل سکونتشان بیرون کردند. به ظاهر مجموع این رخدادها میتواند نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد. همچنین تلویزیون دولتی ایران همزمان با رسانه‌ای شدن موضوع قتل ندا آقاسلطان و اظهارات آرش حجازی، پزشکی که میگوید به هنگام مرگ ندا در کنار او قرار داشته است، در برنامه‌ای کوشید تا این قتل را متوجه کسانی کند که در هفته‌های اخیر در صف معترضان به نتایج انتخابات قرار داشتند و در ادبیات رسمی گروه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، از آنها به عنوان اغتشاشگران نام برده می‌شود. پرونده قتل‌های ناشی از خشونت‌های دولتی تنها به قتل ندا آقاسلطان منحصر نمی‌شود. در هفته‌های گذشته بنابر گزارش رسانه‌ها، مجموعاً 20 نفر در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی توسط نیروهای شبه نظامی لباس شخصی و بسیج به قتل رسیدند. در گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران با پرونده‌های چالش برانگیزی نظیر پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، و زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان در همدان روبرو شده بود. پرونده‌هایی که پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها هنوز به جواب نهایی نرسیدند و وکلای آنها هنوز چشم انتظار پاسخ مراجع قضایی هستند. محمد سیف‌زاده:
بعد از 4 سال دادگاه‌های مختلف، بالاخره شعبه 15 دیوان عالی کشور بیشتر ادعاهای ما رو وارد دونست و برای شروع رسیدگی به مبحث قتل عمد و صلاحیت دادگاه رأی و نقض کرد و فساد که رسیدگی از نو شروع بشود.
در هنگام مطرح شدن پرونده قتل زهرا کاظمی، محسن میردامادی، نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که اکنون بدون اعلام اتهام مشخص در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر میبرد، گفته بود این نوع اقدامات تصویر بسیار نامناسبی از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد کرد. این نگرانی به ظاهر در لابلای نامه دیرهنگام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به چشم می‌خورد.
محمد زرقامی در گزارش خود درباره واکنش‌ها به قتل ندا آقا سلطان و نظر کارشناسان درباره چگونگی وقوع این قتل دلخراش و قتل‌های دیگر در جمهوری اسلامی برای ما می‌گفت. صحبت از ندا آقا سلطان شد. مجله تایم چاپ آمریکا در تازه ترین شماره خود 10 عکس برتر را که سمبل اعتراض در جهان از نظر نویسندگان این نشریه معتبر هستند انتخاب کرده است. رتبه نخست این 10 عکس را عکس لحظه جان دادن ندا آقا سلطان به خود اختصاص داده. مانیا منصور.
دختری جوان با مانتوی مشکی روی زمین افتاده در حالی که چشمهایش به یک سو چرخیده و دیگر در قاب خود حرکتی ندارند. خط خون از کنار لب و بینیش بر روی زمین جاری شده و دستانی در پی نجات اویند. این تصویر که برای نه تنها ایرانی ها بلکه برای تمامی جهان تصویری آشناست، انتخاب شماره یک مجله معتبر آمریکایی تایم به عنوان 10 سمبل برتر اعتراض در سرتاسر جهان در قرن 20 است. تصویر جان دادن ندا آقا سلطان، دختر 26 ساله ایرانی که هفته گذشته در میان تجمع معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کارگر تهران بر اثر شلیک گلوله به قلبش جان باخت. مجله تایم در توضیح عکس می نویسد فیلم 40 ثانیه‌ای مرگ دختر جوان ایرانی که توسط تلفن دستی فردی گرفته شده در بیشتر رسانه‌های دنیا به نمایش درآمده و تبدیل به سمبل اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده است. تایم در ادامه می‌نویسد این دختر ندا نام دارد و ندا در فارسی به معنای صدا یا خطاب قرار دادن است. مقام دوم عکسی از یک راهب بودایی است که در 11 ژوئن 1963 در وسط خیابان شلوغی در سایگون پایتخت ویتنام نشسته در حالی که از تمام وجودش شعله های بلند آتش زبانه می کشد. راهب بودایی در اعتراض به آزار بوداییان توسط دولت ویتنام جنوبی که در آن زمان تحت حمایت آمریکا بود خودش را آتش زده است. نگو دین دیم رئیس جمهوری وقت ویتنام جنوبی در نوامبر همان سال توسط یک کودتا سرنگون شده و اعدام شد. اما رتبه سوم به تصویری رسیده است که پایین کشیدن مجسمه صدام حسین در بغداد را در آوریل سال 2003 میلادی نشان می‌دهد. مردم کوچه خیابان با ریسمان‌هایی بر گردن مجسمه غول‌آسای صدام حسین آن را به پایین می‌کشند. مقام چهارم متعلق به عکس جسد پسری جوان است که بر روی زمین افتاده در حالی که دختری بالای سر او حالتی بین زاری و فریاد دارد. در چهارم ماه می سال 1970 تظاهرات دانشجویان دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو بر ضد جنگ ویتنام با آتش گلوله گارد دولتی اوهایو مواجه شد که بر اثر آن 4 دانشجو جان باختند. عکس‌های دیگر مربوط به شهامت زنان سیاه‌پوست در نشستن در جلوی اتوبوس در سال 1955، فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989، پرتاب لنگ کفش به سمت جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا در یک کنفرانس خبری در عراق در سال گذشته و قهرمانی یک سیاه‌پوست در مسابقات المپیک 1968 مکزیکو سیتی است. و در نهایت عکس دهم عکس معروف میدان تیانانمن چین است. زمانی که در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان چینی در میدان اصلی شانگهای در سال 1989 یک مرد جوان چینی تنها در مقابل صف تانک‌های ارتش چین ایستاده و نمی‌گذارد که تانک‌ها به جلو حرکت کنند. تاریخ عکس مربوط به 4 ژوئن است، روزی که در میدان تیانانمن دست کم 200 نفر جان باختند.
گزارش مانیا منصور بود درباره چاپ 10 عکس برتر سمبل‌های اعتراض در جهان در هفته‌نامه تایم. عکس لحظه جان باختن ندا آقا سلطان از حیث اهمیت در رتبه نخست در میان این 10 عکس قرار گرفته است. ساعت 21:24 دقیقه است. ناآرامی‌های ایران هر فرجامی که داشته باشد تردیدی بر جای نگذاشته که مدل و الگوی آن چه ولایت فقیه یا حکومت روحانیون خوانده می شود به شدت آسیب دیده و ترک خورده است. وال استریت جورنال در تحلیلی بر پایه دیدگاه‌های شماری از بلندپایگان جهان تشیع می‌افزاید پشتیبانی آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد هواداران میرحسین موسوی را ناگزیر ساخت که از خط قرمز احترام به رهبری جمهوری اسلامی بگذرند و رهبر جمهوری اسلامی را با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور به باد انتقاد بگیرند. چکیده ای از همین تحلیل روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با علیرضا طاهری.
به این خط قرمز در جهان تشیع خارج از ایران نیز آسیبی چشمگیر خورد. قاضی یوسف یکی از نمایندگان شیعی مجلس قانونگذاری لبنان میگوید رهبر معصوم و خطا ناپذیر ناگهان مرتکب یک رشته خطاهای پی در پی شد. به گفته همین قانونگذار شیعی کشوری که جمهوری اسلامی در آن نفوذی عمیق دارد، با این موضع‌گیری صریح آیت الله خامنه‌ای اکثریت شیعیان لبنان اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و همکنون بحث انشقاق و چند دستگی میان پیروان پیشین آیت الله خامنه‌ای در لبنان بالا گرفته است. این بحث نه تنها در لبنان که در سراسر جهان تشیع شنیده می شود. سامی الفرج رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی در امیرنشین کویت به روزنامه وال استریت جورنال می گوید اوضاع کنونی در ایران برای شیعیان خلیج فارس جز ناراحتی و اوقات تلخی ارمغانی نداشته و مدل و الگوی ولی فقیه ترک خورده است. وال استریت جورنال با اشاره به این پیشینه تاریخی که نظریه ی ولایت فقیه را نخستین بار آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار حکومت جمهوری اسلامی قاعده بندی کرد، یادآوری می کند که این نظریه مخالفت بسیاری از روحانیون بلند پایه جهان تشیع از جمله مخالفت آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی مستقر در نجف در عراق را برانگیخت. این مخالفان استدلال می کردند و می کنند که با سپردن زمام اقتدار به روحانیون دین و مذهب تا حد خطرناکی آلوده به سیاست خواهد شد و در نهایت ایمان مسلمانان را برباد خواهد داد. به نوشته وال استریت جورنال آیت الله العظما حسین علی منتظری که از دهه 1980 راه خود را از راه حکومت جمهوری اسلامی جدا ساخت نیز در این نگرانی از آسیب دیدن دین و آیین با همکسوت‌های بلند پایش هم آواست. همین روزنامه از قول پیامی از این مرجع تقلید سالخورده مقیم قم می نویسد اگر ایرانیان نتوانند درباره حقوق مشروع و قانونیشان در تجمعات مسالمت‌آمیز سخن بگویند و در عوض سرکوب شوند، پیچیدگی‌ها و مشکلاتی انبوه خواهد گشت که احتمالاً ریشه حکومت را هر اندازه که مقتدر و قوی نیز باشد از جای خواهد کند. سید علی امین یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان نیز با نگاهی به آنچه در ایران می‌گذرد به وال استریت جورنال می‌گوید رویدادهای ایران بزرگترین و قاطع‌ترین دلیل برای اثبات این نظر است که ولایت فقیه بخشی از مذهب و اعتقادات دینی نیست. ولایت فقیه عقیدتی سیاسی است و آنان که در تهران بانگ به اعتراض برداشتند به دین یا فرقه تشیع اهانتی نکردند.
علیرضا طاهری چکیده مطلب روزنامه وال استریت جورنال را برای ما میگفت، مطلبی درباره خط قرمز احترام به رهبری جمهوری اسلامی که امروز معترضان به نتایج انتخابات و سرکوبی ناخرسندان از آن عبور کردند. در شامگاه امشب دوشنبه 8 تیر ماه همایشی در جهت حمایت از ایرانیان داخل کشور که ناخرسند از نتیجه انتخابات بیش از دو هفته است اعتراضهای خود را بیان می کنند در پاریس برگزار شد. این همایش از سوی نشریه فرانسوی میور دو موند بهترین های جهان برگزار می گردد و شخصیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایرانی و فرانسوی در آن شرکت دارند و همکنون در حال سخن سخنرانی هستند. یکی از سخنرانان این جلسه شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و فمینیست ایرانی مقیم پاریس، در گفتگویی که پیش از آغاز جلسه با او داشتیم در مورد هدفهای این همایش با توجه به حضور شخصیت‌های از طیف‌های متفاوت چنین گفت:
ترتیب جلسه به نوعی هستش که هر کسی اونجا صحبت خودش رو می‌کنه و در واقع بحث، یعنی تم مربوط به دموکراسی، ولی طبیعتاً اینها خواستن و خودشون هم در برنامه‌شون اعلام کردن که مایلن که از تاندانس‌های مختلف وجود داشته باشه. طبیعتاً شما میتونین حد بزنین که این تاندانس‌ها با هم دیگه خیلی متفاوتن. اون چه که باعث شده که من شخصاً در این جلسه شرکت بکنم، نه همخوانی نظریات من با این یا اون شرکت کننده، بلکه ضرورت رسوندن صدای مردم بوده و اینکه این مسئله‌ای که وجود داره، حقیقتی که وجود داره، این در مقابل این دروغ ما بتونیم حقایق ایران رو بازگو کنیم.
این که از طیف‌های مختلف در این جلسه همه دور هم جمع میشن، این خودش میتونه به نظر شما یک سمبل و تمثیلی از یگانگی همه ایرانیان خارج از کشور و پیوستگیشون با ایرانیان داخل کشور باشه؟
بله، فقط به این دکتر یادآوری بکنم که هدف این جلسه در حقیقت صدور یک بیانیه مشترک نیست، بلکه هدف این هستش که هر کسی، همچنان که گفتم، اینها بتونن، کسانی که تصمیم گیرندگان هستن، فیلسوفان، روشنفکران، سیاسیون، بتونن از نقطه نظرات متفاوت آگاه بشن و طبیعتاً اونا با توجه به این نقطه نظرات برای خودشون اقدامات خودشون رو خواهند کرد. ولی من بهتون بگم آقای حسینی که امروز در جامعه فرانسه با توجه به اون چیزی که ما در روزنامه‌ها می‌خونیم، آگاهی هر چی بیشتری دارن، هر روز بیشتر آگاهی دارن نسبت به این موضوع و همدلی بسیار زیادی با مبارزات مردم ایران وجود داره در همه بخش‌های جامعه فرانسه.
از اونجایی که این جلسه توسط نشریه برای دنیای بهتر یا دنیاهای بهتر برگزار میشه، آیا این که فرانسویان این چنین جلساتی تشکیل بدن هم برای شما آغازی است در یک حرکت که میتونه ادامه داشته باشه؟
بله، این خیلی، به هر حال میدونید، سه شب پیش اینجا باز ما در یه جلسه بودیم که اون رو مانیفست لیبرته، یعنی بیانیه آزادی خواهان، که بخشی از روشنفکران دنیای عرب که از دنیای عرب و مسلمانان هستن و اونجا من صحبت کردم، آقای مخمل باف بودن، حضور داشتن و همینطور آقای سلامتیان بودن و آقای لاهیجی صحبت کردن و بخشی از روشنفکران فرانسوی عرب تبار صحبت کردن که از دنیای اسلام میان. در اون جلسه هم همین مسائل مطرح شد، بیانیه مشترکی نبود، ولی هر کدوم از ما این از زاویه خودمون، از نقطه نظر خودمون مسئله رو مطرح کردیم. این جلسه ها همینطور هر روز و هر روز فرانسوی ها بیشتر علاقه‌مندن به اینکه بتونن با نقطه نظرات ما ایرانیان اینجا راجع به این مسائل آشنا بشن و از طریق اونها بتونن بیشتر و بیشتر به آگاهی دست پیدا بکنن راجع به مسئله ایران. میدونید آقای حسین، در دموکراسی اینطوریه، برخلاف مملکت ما که اینا حتی به اصطلاح در بین خودشون هم قادر نیستن به اینکه حتی کاندیداهایی که خودشون دستگیرشون کردن به رسمیت بشناسن، اینجا قبول میکنن و براشون اصلا جالب‌تر هم هست که گرایشات متفاوت بتونن صحبت بکنن، که اینا بتونن از خلال این تنوع گفتارها به یک واقعیتی دست پیدا کنن و برای خودشون حق قضاوت قائل هستن. و اون چی که روشن این هستش که مردم ایران با آمدن میلیونی خودشون به خیابون یک تابویی رو شکستن. اون تصویری که وجود داشت که گویا این رژیم مشروعیت داره، گویا این مردم این رو میخوان، در واقع این به طور کلی در هم شکسته و این شوک باعث شده که فرانسوی‌ها هر چه بیشتر مایل به آگاهگری هستن برای اینکه حتی خودشون بهتر بتونن فکر کنن. این اتفاق خیلی مهمیه که ما مدیون مبارزات مردم ایران هستیم و امیدواریم که این مبارزات بتونه به ثمر برسه و گام‌هایی برداشته بشه در جهت دموکراسی در ایران.
خانم شفیق، شخصیت‌های مختلف فرانسوی هم از این حرکت حمایت کردن، میشه راجع به اونها هم صحبت کنین؟
بله، در حقیقت این جلسه دو خانم وزیر دولت کنونی، خانم پدلا آمرا که وزیر توسعه شهری هستن و خانم رمیات که قبلا وزیر حقوق بشر بودن و امروز وزیر جوانان هستن، شرکت دارن و از احزاب اپوزیسیون هم در حقیقت اینها از حزب سوسیالیست بیشتر شرکت دارن که از جمله جک لانک هست، آقای امانوئل ولف هست و اینا همشون کسانی هستن که در تصمیم گیری ها در مجلس، در سنا، در جاهای مختلف صدا دارن.
گفته های شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم پاریس را می شنیدید که در همایشی که همکنون جریان داره در حمایت از ایرانیان داخل کشور در شهر پاریس با شرکت شماری دیگر از تحلیلگران، شخصیت های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی می شنیدید. این جلسه همچنان ادامه داره و تا ساعت 22 به وقت پاریس ادامه خواهد داشت. در حالی که حمایت از حرکت ناخرسندان از نتایج انتخابات در شهرهای مختلف جهان روز به روز بیشتر میشه، شما شنوندگان گرامی هم که تحلیلگران و قاضیان واقعی رویدادهای ایران هستید، پیامهای خودتون رو برای ما میفرستید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به چند تا از این پیامها به اتفاق گوش میکنیم.
از تهران تماس میگیرم. خاطرم آقای هاشمی رفسنجانی هستن. میخواستم بگم ای کاش سکوتتون را ادامه میدادید آقای هاشمی، که چه زیبا و پسندیده بود. ولی با صحبتی که کردید و گفتید که عوامل مرموز باعث تفرقه ما بین ملل و نظام شده، وجه خودتون رو مقابل مردم خراب کردید. آقای هاشمی، این ملت ایرانه که بیدار شده، عوامل مرموزی در کار نیست. این ما ملتی که از ستمها و ظلمهای آقای خامنه ای به سطوح آمدیم. دیگر بس است.
آقای طائب فرمانده بسیج گفته که بسیج سازمانی است که هر کس به راحتی میتونه عضو بشه و بسیجی هایی که آدم کشی کردن از نفوذی ها بودن که لباس بسیجی پوشیدن. حالا بستگان من که کشته شدن تکلیفشون چی میشه؟ مسئولیت اون با آقای خامنه ایست یا با آقای طائب؟ این آقای طائب توضیح ندادن در اخبار. اگر از فردا یک بسیجی به من با اصله حمله کرد تو خیابون، من وظیفه‌ام چیه؟ اینو می‌خواستم از آقای خامنه‌ای یا آقای طائب توضیح بدن. خیلی ممنون، متشکرم.
من می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم همین مردم شما رو به این قدرت رسوندن و بدونین که همین مردم هم میتونن شما رو از اون قدرت به پایین بکشن.
چه ربطی داره آقای خامنه‌ای خودش رو داخل سیاست کنه؟ این از سیاست باید جدا شه. مشکل کشور ما همینه.
لطفاً به این آقای خامنه‌ای بگین دست از این آدم کشی ها بردارید. ببینین الان دیشب چطوری ریختن الله اکبر گفتن. الله اکبر که عیب نداره. آخه یعنی چی که لباس شخصی ها بریزن توی ساختمون و توی آپارتمان و امنیت مردم رو بگیرن، مردم رو ناراحت کنن؟ بابا مریض دارن، همه مردم مریض دارن، ناراحتی قلبی دارن، گرفتاری دارن. آخه یعنی چی که این لباس شخصی ها چه جلوشون رو نمیگیرین؟ بگین دست بردارن آقای خامنه ای.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنین میتونید نظر خودتون رو از طریق ایمیل هم برای ما بفرستید. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید. هرچند به هنگامهای پایانی مجله شبانگاهی میرسیم، اما رادیو فردا با برنامه‌های متنوع دیگر با شما همچنان همراه است. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قطره‌ای تکیده، گل ارکیده با چشمای خسته، لبهای بسته، هم توی چشماش آروم نشسته، شکوفه شادیش از هم گسسته. آشنای درد خورشید سرده، تو قلب سردش قمیونه کرده، مهتاب عمرش در پشت پرده، هر ماه سالش پاییز سرده. دستای ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پرپر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره. با رنگ شبنم شکوفه ای که قمگین و سرده، گل ارکیده است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکیده، گلی که چهرش پاک و سپیده، که توی پاییز شاخه ای بیده، بهار ندیده بمیره کم کم. سایه ظریفش تو دست مادر، پیکر نحیفش چون گل پرپر، از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش، ارکیده تنهاست زیر هجومش، توفان درد پایون نداره.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شکوه بیکران همیشه خورشید، من زمین تشنه ام توی تو باران، من خزانی بی فروغ توی تو بهاران. ای طلوع بی باران نو بهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. ای ترانه درود بر لب ما بمان، تو صدای بودنی، صدای عاشقان. سلایی فروزان ستاره در امروز و فردایی از تو با تو گفتنم ای سرودم تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو ای طلوع بی غروب باران نوبهار به چشم من به تا به وجودم به بار تو امید جاویدان من از تو لبریز ای دیار خوب من تو عزیزی عزیز
شما و انتخابات
روی زمین به جز انبیای خداوند هیچ انسانی به انسان دیگه‌ای ولایت نداره و تو موقعی که مردمی که خودشون با دست خودشون این بت‌ها رو ساختن نشکنن و دور نریزن باید منتظر هر جنایتی باشن.
ببخشی خواستم یه طولم من تو ایران از به آقای میرحسین موسوی رای دادم ولی این وضع پیش شما میگیر اینجا اصلا اینجور میگه مسائل خانوادگی تو ایران مسائل داخلی هست مردم با هم خودشون میسازن شما این قد دامن ایران برای چی به مسائل داخلی ایران مردم خودشون رهبرشون دوست دارن رای جمهورشون دوست دارن خودشون میدارن چی کار کنن من از یاسو زنگی زنم
روحام هستم از تهران. آقای خامنه ای با پشتدار جوانای ما نمیتونی حقیقت رو کتمان کنی. بالاخره روزی هم خورشید از پشت ابر میاد بیرون.
Oh,
چرا
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا، کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلندامم نمیماند، شهر خالی مانده بیو آشنایی نیست. لا 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 la 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 la
چه باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد، لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم من به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد، لا 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 لا
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11000